به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما هممیهنان عزیز و گرامی، در خدمتتون هستیم از پخش رادیو گفتگو. از این لحظه با بخش سوم برنامه خواهد تا ساعت 6 بامداد افتخار همراهی با شما را خواهیم داشت. و اما اولین برنامه صوفیا به صورت زنده و مستقیم در این لحظه از پخش رادیو گفتگو تقدیم به شما خواهد شد.
ای بسا معنی که از نامحرمی های زبان با همه شوخی مقیم پرده های راز شد.
بنابراین تمام داستان ها در عالم از یک شروع میشه، میره به بسیار، از بسیار میره به یک دونه. همون که ارسطو تعبیر میکنه به این که صورت جهت وحدت شیعه، یعنی به اعتبار این هارمونی
تطبیق و مقایسه رو بله، ارسطو فیلسوف بسیار بزرگه و دست کم اینه که داره واقعا عقل بشری رو در اوج عظمتش و درخششش به نمایش میگذاره. این خیلی مهمه.
تا وقتی که انسان روحش روح تغییر است، روحش روح کابش است، انگیزه که واقعا تغییر است، واقعا کابش است، واقعا فکر کردن است، میگه آقا بیا فکر کن. هر چی بیشتر فکر کنی، هر چی بیشتر سوال کنی، هر چی بیشتر برات شک پیدا بشود، در نهایت امر بیشتر به حقیقت میرسی، بیشتر به واقعیت میرسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و شب بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز، و امیدوار هستم که حال همه شما خوب باشه. به یکی دیگه از برنامه های صوفیا رسیدیم. با این برنامه که تحت عنوان تولید ایده های مؤثر در حکمرانی بر اساس ظرفیت فلسفه سیاسی نصیرالدین طوسی، مهمانان خوب رو در این برنامه من معرفی میکنم و بعد با مقدمه ای به گفتگوی امشب میپردازیم. در خدمت جناب آقای دکتر مرتضی یوسفی راد هستیم، عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، و نیز در خدمت جناب آقای دکتر محمد علی فتح اللهی هستیم، عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. جناب آقای دکتر یوسف ایراد، خیلی خوش آمدید به برنامه ما. باب گفتگو با شنوندگان رو باز بفرمایید، بعد انشاءالله به گفتگو خواهیم پرداخت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز. امیدوارم که بتونیم با بحثی که داریم، عنوان بحثی که مناسب مباحث امروزین است و مسئله ای است که در فضای فرهنگ سیاسی مطرح است، بتونیم به نتایج مثبت و ارزنده‌ای برسیم و در حوزه عمل نیز آثار مثبتی رو به جا بذاریم. انشاءالله در خدمتتون.
متشکرم جناب آقای دکتر فتح‌اللهی. شما هم یه احوال پرسی با شنوندگانمون داشته باشید، بعد انشاءالله در خدمت تو خواهیم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم، و خوشحالم، خدا رو شکر میکنم که توفیق شد امشب در خدمت شما با بهانه شخصیت بزرگ تاریخ ایران خواجه نصیر طوسی که این پنجم اسفند ماه هم به عنوان سالگرد وفات ایشون، روز ایشون هست،
روز مهندس هم
هست، توفیق داشته باشیم که بتونیم به مباحثی که شاید خواجه در واقع جزء طرح کنندگان و پرچمداران اون بوده بپردازیم و برای امروز خودمون هم توشه ای رو داشته باشیم.
انشاءالله. خیلی ممنون. من اگر اجازه بفرمایید خدمت شنوندگان عزیز یک مقدمه ای رو آقای دکتر بیان بکنم تا این بستر این گفتگو رو بتونیم فراهم بکنیم. خب مسئله تدبیر کشور یا کشورها یا تدبیر مدن به یا اساساً فلسفه سیاسی یکی از مباحث بسیار مهمی هستش که امروزه جوامع مختلف با او سرکار دارن و در واقع تمام عرض کنم که نیازها و خواستهای فطری و عقلی بشر رو در عرصه سیاست تعیین میکنن به تناسب نوع اندیشه هایی که وجود داره. به هر صورت تدبیر منزل، تدبیر مدن یا در واقع تدبیر خانواده و به عنوان یک اجتماع کوچک که مقدمه ایست برای اجتماع بزرگ در نزد فیلسوفان اسلامی اهمیت فوق العاده ای داشته. از همین جا ما میتونیم متوجه بشیم که تدبیر جامعه و مسائل اجتماعی، مسائل سیاسی، مسائل اقتصادی، تعاملات بین المللی در نزد اندیشمندان اسلامی و فیلسوفان ما دارای اهمیت بوده و اقدام کردن و ایده پردازی کردن. انسان اساساً برای منافع خودش سعی کرده که بسیاری از کارهای خودش رو در جامعه دنبال کنه به جهت نوع خواستهایی که داره. اجتماع رو اعتبار کرده، قوانین اعتبار کرده، قانون اعتبار کرده، حکومت اعتبار کرده در فرایند تاریخ و حکومت‌ها با اشکال مختلف شکل گرفتن و هر کدوم بر اساس یک ایده و مکتب فکری تنظیم شده و سیاست گذاری شده. آنچه که امروز برای ما مهم هست این هستش که آیا فیلسوفان اسلامی و شیعی خصوصا در ایران اسلامی در تاریخ خود ما و تاریخ گذشته آیا به این موضوع به عنوان یک موضوع مهم بشری عنایت خاص داشتن، دیدگاه خاص داشتن، نظریه خاص داشتن و آیا این نظریه امروز میتونه معاصر سازی بشه و مسائل ما رو حل بکنه، میتونیم بهره برداری بکنیم یا نه؟ اون چیزی که به عنوان مطلب آخر عرض بکنم اینه که بالاخره امروز در حوزه سیاست مهمترین مسئله مسئله انسان هست، یعنی کرامت انسان به عنوان یک اصله که حالا باید ببینیم چقدر در سیاست‌های کنونی مورد توجه هست یا همون سازمان‌هایی که شکل گرفتن، نهادهایی که شکل گرفتن مثل سازمان ملل و امثال هم چقدر اینها به مسئله صلح، به مسئله کرامت انسان، به مسئله محیط زیست، به مسئله عرض کنم که معیشت انسان، عدالت انسان، عدالتی که برای انسان مفید است چقدر توجه حقیقی دارن. اون چیزی که ما در آثار فیلسوف بزرگ ایرانی و اسلامی یعنی خواجه نصیر طوسی میبینیم ایشون سیاست خودش رو بر بنیاد انسانشناسی قرار دادن، یعنی در واقع کرامت انسان برای ایشون یک اصل و سیاست حول محور یک انسانی که باید کرامتش حفظ بشود قرار میگیره. بنابراین با یک نگاه توحیدی و با یک نگاه انسانشناسی دقیق ایشون فلسفه سیاسی خودشو تعریف میکنه، بر اساس اون رابطه دولت و ملت رو تعریف میکنه، اقتصاد رو تعریف میکنه، سیاست ورزی رو تعریف میکنه و حتی مناسبات و نحوه مواجهه با دشمن رو هم باز بر اساس حفظ کرامت انسانی لحاظ میکنه. اون ظرفیتی که در ادیان وجود داره میتونه در خدمت صلح بشری قرار بگیره. این یک در واقع فرصتی است. اون چیزی که امشب ما در خدمت مهمانان عزیز هستیم، سیاست و فلسفه سیاسی و تدبیر جامعه و حکمرانی مطلوب یک امری است که همه شنوندگان بهش توجه دارن و توقع دارن که ببینن فیلسوفان ما در این خصوص دارای چه ایده و نظری هستن. من در واقع با این سوال گفتگو رو با جناب آقای دکتر یوسفی راد آغاز میکنم. آقای دکتر، اساسا فلسفه سیاسی خواجه نصیر طوسی
طبیعتاً با نظر به اون مطالعات و عرض کنم که تحقیق و پژوهشی که تو این حوزه از تولید دارید، اصولاً امروز چطور میتونه به کار گرفته بشه؟ یعنی چون یه ایده ممکنه نظرشون این باشه که خب این امر تاریخی است، به تناسب اقتضائات عصر قاجی نصیر مثلا این تدوین شده، این سیاست بالاخره عرض کنم که تنظیم شده و در اندیشه قاجی نصیر جریان داشته. آیا این امروز میتونه، چون در غرب هم بالاخره برمیگردن از فیلسوفان خودشون استفاده میکنن، معاصر سازی میکنن، از اون ایده جدید میسازن، با این سوال در واقع آیا خواجه نصیر طوسی فلسفه سیاسی این فیلسوف ما صرفا امر تاریخی است یا نه امروز میتونه مورد بهره برداری قرار بگیره؟ در این خصوص برجستگی های فلسفه سیاسی خواجه نصیر اساسا چی هست و امروز چقدر ما به این فلسفه سیاسی نیاز داریم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مجددا تشکر میکنم از جناب عالی و همه دستاندرکارانی که به این امر مهم توجه نمودند و برنامه یا برنامه هایی را تدارک دیدن که بتونیم فیلسوفانی که بن مایه های هر نوع خرد ورزی رو امروز برای ما در بر دارن بتونیم با نیازسنجی و بازخوانی و بازاندیشی مجدد، به تعبیر از اتالی از کنم که به شناسایی ظرفیت های اونا بر بیاییم و متناسب با نیازهای امروزین بتونیم از چنین ظرفیت های بهره بگیریم و چه در ترسیم نظم و نظام سیاسی متناسب با بنیانهای فکری و اندیشگی و دینی و حکمی ایرانی اسلامی، به طراحی یک نظم و نظام سیاسی مطلوب بر بیاییم و چه از کنم که مسائل امروزینی که جامعه بشری و از جمله جامعه سیاسی ایران باش درگیره بتونیم باز نسخه پیچی لازم و مناسب را داشته باشیم. من قبل از این پاسخ مستقیم به سوال از دلی داشته باشم، متناسب با این که بحث از ظرفیت سنجی فلسفه سیاسی خواجه نصیرالدین طوسی است، لابدیم و ناگزیریم تعریفی اجمالی از فلسفه سیاسی داشته باشیم و در ادامه از فلسفه سیاسی خواجه نصیرالدین طوسی تا ببینیم متناسب با از کنم که زمینه هایی که اهم از نظری و عملی موجبات فلسفه ورزی خواجه نصیرالدین طوسی رو در حوزه عمل و زندگی سیاسی فراهم کرده، این زمینه ها چه ظرفیت سازی رو برای حل معضلات و حل مسائل امروزین ما در بر داره. خب متناسب با وقتمون و متناسب با موضوع عرض کنم که ما این چند تا سوال رو به طور عام پیش رو داریم، این که فلسفه سیاسی چیست تا متناسب با علوم دیگه بشه و تا عرض کنم که نوع انتظاری که در بحث داریم مشخص باشه، یعنی محدوده انتظاراتی که عرض کنم که پاسخ به این سوال میطلبه روشن باشه و شنوندگان عزیز هم در حد این نوع دانشی که در کنار دانش‌های دیگه ناظر به حوزه عمل هست در این حد از بس براشون تولید انتظار بشه. بنابراین این که فلسفه سیاسی چیست، چه نوع دانشیه، چه نوع مسائلی رو بحث میکنه، با چه روشی، و در ادامه فلسفه سیاسی خواجه نصیرالدین طوسی چیست. اجمالا من در خصوص فلسفه سیاسی چیست عرض کنم که یک توضیح مختصری عرض کنم. همطور که فلسفه ناظر به فهم حقایق هستی است و پاسخ به اون دست پرسش هایی میده که ناظر به چیستی شناسی است، زمانی که از حقیقت و ماهیت یک شی پرسش میشه، در واقع دانشی که پاسخ به این سوال رو میده فلسفه است.
بله.
به عبارت دیگه باز فیلسوفان تعریف میکنن فلسفه از کنم که دانشی است که ناظر به فهم پدیده های هستیست. اون چه که علمش و فهمش و خلقش و ایجادش در دسترس ما نیست. تعاریف متعددی وجود داره. من از کنم که توجه رو بدم به فلسفه سیاسی. اما برخلاف فلسفه و فلسفه عام یا در فلسفه نظری که ناظر به اون چه هست، در فلسفه سیاسی این دانش معطوف اون چیزیست که در روز عمل باید تحقق عینی و خارجی پیدا کنه. بنابراین این پرسش ما اینجا مطرح میکنیم که فلسفه سیاسی در به یک معنا علمیست که ناظر به از کنم که اون چی که در عالم بیرون و عالم عینی و خارجی باید تحقق پیدا کنه، باید تحقق پیدا کنه، یعنی شایسته است تحقق پیدا کنه، یعنی بایسته است و ضروری است تحقق پیدا کنه، فلسفه سیاسی میاد از اونا بحث میکنه.
در واقع حکمرانی مطلوب میشه دیگه.
یکی از مسائلی که طبیعتاً شایسته است باشد که امروزه این مفهوم رایج شده، طبیعتاً حکمرانی میشه. البته در این که حکمرانی چیست و در این که این اصطلاحی که امروزه تحت عنوان حکمرانی مطلوب چیز، خب نیاز به بحث داره که آیا ما همین اصطلاح رو بپذیریم یا نه میتونیم ناظر منظرش مثلا حکمرانی مطلوب درست استعمال کنیم. این باشه در جای خودش. بنابراین اگر فلسفه سیاسی رو علم تحصیل سعادات، یعنی اون چیزی که خوب است، سزاوار است برای انسان، درست، انسان رو متمایز میکنه از دیگر موجودات، اون دسته تمایزات واقعی انسان رو، اونها رو شکوفا میکنه، اگر فلسفه سیاسی رو به این تعریف کنیم میشه دفاع کرد ازش. اگه فلسفه سیاسی رو علم چرایی و چیستی پدیده های سیاسی هم باز تعبیر کنیم و تعریف کنیم، باز از حیث دیگه درسته. اگر فلسفه سیاسی رو تعریف کنیم به طراحی نظم مطلوب، وقتی سخن از نظم مطلوب میاریم یعنی نظمی که موجود نیست، نظم موجود به طور معمول آمیخته با انواع مشکلات، کاستی ها، ضعفی ها، ناهنجاری ها، ناسازواری ها، ناسازگاری ها، انحرافات، کجی ها، کاستی هاست. حالا منشأش هر چیزی میتونه باشه. فیلسوف سیاسی و فلسفه ورزی سیاسی ناظر به اون نظمی است، نظام سیاسی است، اون نوع طراحی از یک جامعه است، جامعه مطلوبی است که یا این کاستی ها، ضعف ها، ناهنجاری ها، ناسازگاری ها، انحرافات رو نداره یا در حد اقل است. بنابراین دغدغه فیلسوف ناظر به وضعی از وضع موجود است، البته مسئلهش از محیط بیرون میگیره. یعنی فیلسوف و فلسفه سیاسی با محیط بیرون ارتباط عینی داره، مسئلهش از محیط بیرون یعنی ناهنجاری های بیرونی رو میبینه، متناسب با این از خواهم که ناهنجاری که چی است، از سنخ چی است، از خواهم که نوعشی، سطحشی، متناسب با اون به تجویزی برمیاد که جامعه دیگه دچار این وضع، این ناهنجاری، این رفتار ناموزون نباشه و جایگزینش از خواهم که نظمی رو ارائه میده که از خواهم هم رافع مشکلات باشه، هم انسان در اون وضع مناسب مطلوب بتونه استعدادهاشو شکوفا کنه. به همین حد به نظرم بله. اکتفا کنیم به فلسفه سیاسی خواجه نصیرالدین طوسی اشاره داشته باشیم. البته
بله، بگذارید من در خدمت آقای دکتر باشم بله. بعد دوباره خدمتتون خواهیم بود. آقای دکتر، سوال همون سوال هست به این معنا که بالاخره امروز چه ضرورتی ما داریم که برگردیم با نظر به اینکه خودمون بالاخره حکمرانی یا حکومتی رو تشکیل دادیم بر اساس یک ایده‌ای که بوده که شده جمهوری اسلامی ایران، اما در فلسفه سیاسی فیلسوفانی مثل فارابی یا خواجه نصیرالدین طوسی بالاخره یک استراتژی خاصی رو در اون مدنیت خودشون به کار بردن و این الان بعد از گذشت چند قرن تبدیل نشده در واقع به یک مجموعه ای از تنظیمگری و سیاست گذاری که بشه بر اساس اون یک جامعه رو مدیریت کرد. عرض ما اینه که این ظرفیتی که خواجه نصیرالدین طوسی ایجاد کرده در فلسفه سیاسی خودش چون ما برنامه ما یه برنامه است که ما میخوایم از انتزاع بیاییم به اجتماع در واقع، همونطور که آقای دکتر فرمودن انضمامیش کنیم و صرفا نمیخوایم خود فلسفه سیاسی خواجه رو بحث کنیم، صرفا فقط میخوایم ببینیم این فلسفه سیاسی امروز میتونه به ظرفیت سیاسی ما کمک بکنه، کارآمدترش بکنه به گونه ای که ما در واقع ساختارهای کارآمدتری داشته باشیم، ازش بهرمند بشیم، ضمن این که به تناسب و تحولات بین المللی تعاملات دقیقتری رو عرض کنم تعریف بکنیم، تو حوزه اقتصاد به ایده های خاص برسیم، تو حوزه عرض کنم که تدبیر جامعه به ساختارهای کارآمدتری برسیم، یا نه صرفا یک نظریه‌ای بوده که خواجه در یک بخشی از زمان تاریخی خودش بهش پرداخته که تناسبی هم مثلا ممکنه بگن با امروز اصلا نداره. بیشتر میخوایم در خدمت تحصیلی باشیم که اگر بخوایم اینو معاصر سازی کنیم بیاریم به زمانه چه کار باید بکنیم که ازش استفاده بکنیم.
خیلی ممنون، بهره بردیم از بیانات آقای دکتر یوسف ایراد. برای اینکه ادامه بحثیشون هم باشه، به هر حال یه مقدار موقعیت زمانی فیلسوف رو در نظر بگیریم و خودمون هم با یه دید پدیدارشناسانه به قضیه نگاه کنیم، شاید بتونه کمک کنه که ما چگونه میتونیم از ذخایر فرهنگیمون در گذشته برای امروزمون بهره ببریم. من به طور مثال عرض میکنم، ما 1400 سال تاریخمون رو اگر به 2700 سال یا 2700 قرن تقسیم کنیم، میتونیم برای این 2700 قرن یه ویژگی هایی رو مطرح کنیم، از جمله اینکه سیاست تو 7 قرن دوم شروع کرد که اجتماعی بشه. دوست. یعنی ما شروع اجتماعی شدن سیاست رو داریم، به این معنا که مسائل اجتماعی جامعه دخیل در سیاست بشن. یعنی در 700 سال اول فرض کنید دوران حکومت سلجوقیان، خوارزمشاهیان، اومدن و رفتن سلسله ها و حکام ارتباطی با فرهنگ جامعه نداشت، با زیست جامعه نداشت، مسائل اجتماعی تأثیر نمیذاشت در اومدن رفتن اینها و تأثیر نمیپذیرفت. اما در 700 سال دوم ما به تدریج میبینیم که اینا دارن حالت تأثیر و تأثر نسبت به هم دارن، یعنی اینجوری نیست که هر حکومتی به راحتی روی کار بیاد یا به راحتی کنار بره، چون درگیر بحث‌های اجتماعی شدن سیاست‌ها. خب این بحث مهمیه. ما می‌بینیم که فردی مثل خواجه نصیر طوسی درست تو این مقطع انتقالی قرار داره، و هم مجبور بود به این وضع انتقالی فکر کنه و هم میخواست به عنوان یه فیلسوف تا حدی مدیریت کنه، نقش آفرینی داشته باشه، لذا و البته منحصر به فلسفه نیست، یعنی شخصیت‌های فلسفیمون نیست، ما اون زمان شخصیت‌های بسیار بزرگی رو داریم. تر همون پایان قرن هفتم شما ببینید دقیقاً همون سالی که خواجه نصیر طوسی از دنیا میره، مثل 672 قمری، همون سال مولوی از دنیا رفته، یه شخصیت عظیم فرهنگی و ادبی. همون سال مرحوم محقق هلی صاحب کتاب شرایع که هنوزم حوزه های فقهی ما تحت تأثیر کتاب ایشون هست، از دنیا رفته. یعنی قله های فرهنگی ما اون زمان مطرحن. یا کسی مثل صدرالدین قونوی که
تمدن سازی بوده، اون
که شاگرد محی‌الدین عربی است، اصلا او بود که محی‌الدین عربی رو شناسوند. خب 672 یه همچه اتفاق. ببینید همه حوزه های فرهنگی ما قله هاش اونجا مطرحن، در چه زمانی که در حال انتقالی هستیم. من بحثم کردم در جایی، مثلا کتاب شکلگیری ملیت ایرانی، اونجا به صراحت هم گفتم که شروع بحث ملیت و سیاست ملی، اینکه سیاست ما ماهیت ملی داشته باشه، از پایان قرن هفتم و شروع قرن هشتم هست. در واقع با سقوط خلافت دیگه فضای سیاست عوض میشه و سیاست ملی پدیدار میشه. خب اونجا ما میبینیم که همه این قله ها نقش آفرینی داشتن، به ویژه شخصیت خواجه نصیر طوسی که برای ورود در عرصه سیاستی که ما از اون تعبیر به سیاست ملی میکنیم نقش آفرینی جدی داره. مباحث فلسفی ایشون، رفتارهای عملی ایشون، حتی اگر تعبیر پدر ملیت ایرانی برای خواجه نصیر به کار ببریم بیراهه نبود، نیست. خب این وضعیت موقعیت اجتماعی سیاسی خواجه رو توأم با دیدگاه هایی که داشته و نظراتی که ابراز کرده وقتی ما بررسی میکنیم، اگر امروز هم نیاز به یه دوره انتقالی باشد برای ما کمک کننده است. یعنی بزرگان ما و قله های فرهنگی ما در یه دوره انتقالی چگونه عمل کردن، چگونه دیدن و چگونه تفسیر کردن.
این روش الگوست.
ما الان بعد از 7 قرن دیگر، 1400 سال، ممکنه در خیلی از مباحثمون احساس نیاز میکنیم به یه دو بحث‌های انتقالی. مثلا بحث همون ملیت رو که عرض میکنم، خب ملیت اگر شروعش رو، مثلا شروع مباحثش رو 700 سال قبل در نظر بگیریم، امروز دیگه به کمال خودش رسیده. ما ملیت ها جا افتاده است و همه چیز، اصلا کسی روش بحث نمی کنه. شاید ما به مرحله رسیدیم که زندگی فراملی رو تجربه کنیم، یعنی به افقهای فراملی فکر کنیم. علارغم این که ملیت خودمون رو حفظ می کنیم، بشریت رسیده به
نگاه بین المللی. مثلا
حالا بین المللی در واقع روابط بین جهانی. ملت هاست. بله. من تعبیر فراملی به کار می برم که نه صرفا مناسبات بین ملت ها باشه، بلکه یه افق جدیدتری. حالا عرضم اینه که خب این احساس نیازی الان هست که نه تنها کشور ما بلکه جوامع مختلف جهانی. خب اون تجربه‌ای که تو اون دوره انتقالی اتفاق افتاده برای ما قابل درس است. یعنی ما میتونیم اون تجربه رو به کار ببریم، نه الزاماً دقیقاً همونها، چون اون از یه وضعیت سیاست ساده پلیسگونه تبدیل شده به سیاست ملی. ما الان داریم به افقهای جدیدی رو احساس نیاز میکنیم. خب اون تجربه برای ما کمک کننده است. بله. این یه بحثه، یعنی نوع ما بتونیم از این ذخایر فرهنگیمون چگونه بهره ببریم. مضافاً بر این که تدابیر فکری، نظری و عملی این قله های فرهنگی ما بعضا خودش به طور طبیعی ما رو میرسوند به این دو بحث‌های امروزی ما. یعنی اون احساس نیازهایی که ما الان میکنیم برای تحول، این اتفاقا باعث و بانی شاید اون بزرگانی بودن که این راه رو برای ما گشودن. و لذا ما اگر فکر کنیم رو عناصر فلسفه سیاسی اینها، مثلا فرض کنید نقش همون عنصر اقتصاد.